سلام، سلام به شما عزیزان، شما عزیزانی که در این ساعت در هر کجای ایران و جهان که هستید به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید و سلام به شما عزیزانی که همچنان گرفتار پیامدهای سیل در استانهای مختلف ایران هستید، بدون سرپناهی و بدون فرشی و بدون مواد غذایی مورد نیاز. سلام به مردمان ایران در شمال، جنوب، شرق، غرب، مناطق مرکزی ایران. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن آفتابی و بهاری، همراه شما خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر و خواهیم پرداخت با آنچه که در ارتباط با ایران در واشنگتن می‌گذرد و در عرصه بین‌المللی و نیز مهمترین خبرهای مربوط به سیل و پیامدهای آن در ایران. تروریست دانستن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی آمریکا همچنان در رأس خبرهای مربوط به ایران در رسانه‌های بین‌المللی است. سپاه پاسداران به راستی یک سپاه نظامی، یک تشکل یا سازمان نظامی است یا یک تشکل امنیتی اقتصادی اطلاعات؟ سپاه پاسداران چه نقشی در مسائل ایران داشته است و چه نقشی آنگونه که حکومت ایران مدعی است در سازندگی های 40 سال پس از انقلاب داشته است، اگر سازندگی در میان بوده است؟ نقش سپاه پاسداران رو بررسی می کنیم و تروریست دانستن آن از سوی آمریکا و پیامدهای آن رو. در گفتگو با آقای اردوان روزبه، روزنامه‌نگار در واشنگتن و در ترکیه، آقای میثم مهرانی که تحقیقات و پژوهش‌های بسیاری دارند در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای روزبه سلام به شما.
سلام میکنم به شما، به بیننده های برنامه امروزتون، به مهمان دیگرتون دوست عزیزمون آقای مهرانی،
و همینطور سلام به شما آقای میثم مهرانی در ترکیه.
عرض سلام دارم آقای چالنگی خدمت شما، آقای روزبه و همه بینندگان خوب برنامه.
آقای روزبه، پیش از هر چیز این پیامدهای سیل رو وقتی شما به عنوان یک روزنامه‌نگار از واشنگتن نگاه میکنید که مطمئن هستم به طور دقیق دنبال کردید اخبار مربوطه رو، روایت های واقعا متضادی هست. یکی روایت مردمان هست از مناطق سیل زده و یکی هم روایت حکومت از قبیل شیخ پرزیدنت حسن روحانی که گفته مدیریت ما در این ایام مثلا باعث حسرت جهانیان بوده. در همه جا سیل میاد، طبیعی هست، اما برخورد یا رفتار یا عملیات حکومت ها در ارتباط با سیل زدگان هست و پیامت های اون که مورد ارزیابی قرار میگیره، شما به ما چه خواهید گفت؟
من فکر میکنم که به هر حال با توجه به اون مروری که من از لحظات اولی که بحث خبرهای سیل در ایران مطرح شد تا کنون دارم انجام میدم و با توجه به اینکه حوزه بخشی از حوزه تخصصی من بحرانهای طبیعی و بلای طبیعی هستش به خاطر کاری که در یه دوره از زندگیم کردم و سرکار داشتم، متاسفانه به نظر میرسه که ما بیش از هر چیزی بحران مدیریت در حوادث طبیعی رو داریم و اینکه ما انکارش میکنیم و یا اینکه سعی میکنیم به هر حال همیشه به دنبال مقصر دیگری بگردیم، یکی از مشکلاتی است که سالهای سال معمولا دامنگیر مردم در حوادث و بلایای طبیعی است. فراموش نکنید ما موارد مشابهی رو در زلزله بم، زلزله رودبار، سیل‌های مختلف در مناطق مختلف و بحران‌های طبیعی و بلایای طبیعی در ایران داشتیم و همواره یکی از بزرگترین مشکلات ما، یعنی بزرگترین مشکل ما، در واقع مشکل مدیریت بحران هستش. در کشور ما به دلیل چند پارچه بودن سیستم های اداری مملکت، به نوعی من اصطلاحی که در یک برنامه چند روز پیش به کار بردم سیستم مدیریت جزیره‌ای، در واقع ما انرژی ها و توانمندی ها رو به جا استفاده نمی کنیم، مکرر می کنیم و در نهایت به دلیل که هر کدوم از اینا به تنهایی تصمیم گیرنده هستن، عملا از یک مدیریت یک پارچه برخوردار نیستن. اجازه بدید من مورد مشابهی رو مثال بزنم که سیستمی برای اداره مدیریت در کشور ایالات متحده آمریکا سالهاست طراحی شده. به واسطه رئیس جمهوری کارتر در سال 1978 یک مکانیزمی طراحی شد در آمریکا با اسم اختصاصی فیما که کارش مدیریت کردن حوادث و بحران‌های طبیعی در این گونه موارد هستش. لذا در کشور ایالات متحده آمریکا اصولا در اینجور مواقع همه میدونن که وظیفه‌شون چی هستش، از کمک‌های مردمی تا عوامل دولتی و یا حتی نشنال گارد و مسائلی از این. با کمال تأسف وقتی ما می‌بینیم که در وضعیت سیل و زلزله معمولا یکی از کارهای مسئولین گرفتن عکس سلفی یا عکس یادگاری در چاله‌ها، در میان آب و غیره است، در حالی که بخشی از مردم روزها دسترسی ساده و حتی آب خوردن و یا غذا و یا مواردی از این دست ندارن، متاسفانه به این نتیجه میرسیم که خیر، این مدیریت نه تنها موجب حسرت نیست، بلکه موجب این هستش یک بار دیگه فراموش نکنیم که تا زمانی که در کشور مدیریت یک پارچه‌ای در مقابله با بلایا وجود نداشته باشه، بزرگترین هزینه رو مردم خواهند داد.
و این رو من بگم که آقای اردوان روزبه همونطور که شرکن در زمینه مربوط به بلایای طبیعی و محیط زیست هم تحقیقات دارن و بنیانگذار رادیو کوچه بودن. یک خبر دیگه هم این که کمتر هستن که بدونن، دوره داوطلبانه در اینجا رسم است. مردمان خیرخواه دوره داوطلبانه آتش نشانی رو هم دیدن که در مواقعی اهل محل نیاز داشتن یا آتش نشانی محل به اونجا به کمک مردم برن، با همه مشکلات و گرفتاری هایی که در خارج از کشور هست برای همه ایرانیان از هر به اصطلاح طبقه ای که هستن. و آقای میثم مهرانی رو هم من پیشتر این رو بگم که دارای پژوهش‌هایی در مورد سپاه پاسداران هست، از جمله کار مشترک ایشون نتیجه بخشی از تحقیقاتشون رو در مجموعه هزارپای سپاه به اتفاق امین عزیز از طریق ایران فردا مشاهده کردید که درباره هزارپای سپاه اقدامات سپاه پاسداران. تفسیر شما رو میشنویم آقای مهرانی در همین زمینه مربوط به سیل.
خب بحث تخصصی رو آقای روزبه فرمودن، حالا بحث‌های محیط زیستی و اینها رو من خیلی دقیق اطلاعی ندارم، اما این نکته‌ای که هست، ببینید من به عنوان ناظر بیرونی اول خود میتونم ابراز همدردی بکنم با مردمی که بازمانده این سیل هستن، آسیب دیده این سیل هستن و هر روز این مدیریت جمهوری اسلامی رو بدتر از بلای سیل دارن میبینن، مصیبت‌هایی که بر سرشون نازل شده تو این وضعیت اقتصادی و اون مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی رو هم میبینن. در کنارش میتونم تبریک هم بگم به همین مردم عزیز ایران که امروز بزرگترین نهادی که در واقع هزاران برابر بدتر از سیل ویرانگرتر هست، آسیب رسانتر هست، امروز تحریم شده توسط امریکا، نهادی که به نظر من اگر تمام بلایای طبیعی که بر کشور ما رفته رو جمع بزنیم به تنهایی با همه اونها برابری میکنه، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که امروز میبینیم در همین سیل اخیر فرماندهانشون میرن کیسه جابجا میکنن، انگار که خب ما بحث مدیریت کردن، بحث شومنبازی یا به قول آقای روزبه اون عکسای سلفی گرفتن هست. من فکر میکنم که ما ستون اصلی جمهوری اسلامی که این مدیریت وحشتناک رو به وجود آورده همین سپاه پاسداران هست. اگه بحث سلفی هست میخوندم، کسانی که بحثای تخصصی راجع به محیط زیست دارن، سدهایی که سپاه پاسداران درست کرده یکی از عوامل سیل هست، سدبندهایی که دوباره سپاه پاسداران درست کرده یکی از عوامل سیل هست، اتفاقاتی که تو منطقه اینها ترتیب دادن، تو کشور ترتیب دادن، یکی از عوامل سیل هست. من به خاطر همین هست که همون مردم آسیب دیده امروز تبریک میگم، میگم بالاخره حداقلش اینه که بزرگترین عاملی که باعث بدبختی مردم ایران هست و این کشور رو 40 سال به گروگان گرفته و به مسابقه غنیمت اسلام داره باش برخورد میکنه، حداقلش این که از دید جامعه جهانی امروز به عنوان تروریست شناخته شده، تروریستی که خب چه در داخل کشور چه در خارج کشور بلا به سر مردم ایران آورده، چه از ترور واقعی در واقع روشن فکران فعالان سیاسی ایرانی، چه از ترور در واقع آرژانتین، کشورهای دیگه، اتفاقاتی که در بیروت افتاد و شهرها و کشورهای دیگه. اگر امروز سپاه پاسداران به نظر من تحریم بشه، تحریم جدی بشه و اتفاقات جدی باشه در خصوص تحریم هم در داخل کشور هم در منطقه، شاید با یه صلح و ثباتی مردم روبرو بشن، شاید به نظر من امروز شاید کمتر بهش پرداخته بشه، اما شاید بتونه این یه تسکینی باشه برای مردم که بدونن دنیا شاید صداشون رو شنیده، صدای این فشار چکمه های سپاه پاسداران و گردشون رو شنیده.
درباره اون چی که آقای مهرانی گفت، آقای روزبه، اینطوره؟
بله، به نظر من چند نکته رو باید فراموش نکنیم. اول از این که سپاه پاسداران به این معنی به هر حال پیش از این از طریق بحث سپاه قدس تحریم شده بود و من شخصا فکر میکنم طرح این موضوع به طور خیلی جامع‌تر و تحریم سپاه به خیلی به طور رسمی‌تر و کلیات سپاه ممکنه که بخشش به لحاظ عملیاتی در واقع کارکردهای خیلی پررنگی نداشته باشه، به دلیل اینکه سپاه تا کنون هیچ وقت معاملات مستقیمی با جایی نداشته، از طریق شرکت‌های اقماریش، از طریق شرکت‌های پوششیش در مناطق مختلف تا الان معاملاتش رو انجام میداده. از طرفی هم شما میبینید بعضی از شرکای سپاه نظیر روسیه کاملا این تحریم رو رد میکنن و یا اینکه بر صورتی حقیقت هم رو اگه بخواید در نظر بگیریم، پیش از این در سال دو سال گذشته فکر میکنم یا حدودا 2 یا 3 سال گذشته سپاه قدس قبلا تحریم شده بود که بخش شاخه بیرونی سپاه پاسداران بود. اما یک جنبه این موضوع این هستش که به طور رسمی اعلام شدن این مسئله یک فاز تازه‌ای از طرح مسئله حضور سپاه در منطقه و همچنین در ایران داره که البته به نظر من میتونه تبعات منفی و مثبتی داشته باشه که اگر در طول بحث اجازه دادید حتما طرح خواهم کرد.
حتما، ولی فاز جدید منظور شما همین تروریست دونستن سپاه پاسداران است در از طرف آمریکا؟
ببینید به نظر من مهمترین مسئله این کار بخش تبلیغاتی قضیه هستش، چون بنده عرض کردم پیش از این هم سپاه قدس در لیست قرار داشت، بخش سپاه
ولی تروریست شناخته نشده بود، تحریم شده بود،
تحریم شده بود و الان با لفظ تروریست عرض میکنم. به نظر من میرسه که خب اگرچه چالش های خودش رو داره ولی یک فاز تازه است از نوع برخورد با فشارهایی که در حال حاضر هم جمهوری اسلامی در منطقه داره ایجاد میکنه و همین که به هر حال شکل دیگری از فشار بر خود جمهوری اسلامی هستش به نظر من.
آقای مهرانی شما در این مورد؟
من راستش خیلی متوجه نشدم گفته های آقای روزبهر. ببینید عرض من این هستش که سپاه پاسداران، البته که سپاه قدس قبلا تحریم شده بود و یک گروه تروریستی به این شکلی که سپاه پاسداران اعلام بشه نشده بود، کوچیک نیست این قضیه های روزبهر، به نظر من خیلی هم بزرگ هست به خاطر اینکه اولین بار هست در دنیا نیروی نظامی که وابسته به یک کشور هست به عنوان تروریست شناخته میشه، نیرویی که مردم ایران از روز اول، از روزی که کمیته ها تشکیل شد، تونست بر پیشانی مردم میزدن تا امروز حس کردن این تروریسم رو، چه در داخل چه در بیرون کشور، مردم منطقه و مردم ایران حس کردن، امروز دنیا اینو به عنوان یک تروریست شناخت. در بحث تحریم ها هم ببینید به لحاظ اقتصادی چرا فشار به سپاه خواهد اومد، علارغم اینکه اینها قراردادهای بیرونی شاید نداشته باشن، اما اگر سپاه پاسداران که به عنوان تروریست شناخته شده با فرض بکنید یه بانکی که شامل تحریم ها نیست در داخل ایران بخواد کار بکنه، اون بانک هم بعد از اون شامل تحریم ها خواهد شد و این از این جهت هستش که میتونه قضیه رو مهمتر بکنه. سپاه قدس به عنوان سپاه در واقع تروریست بودن قاسم سلیمانی که من دیدم آقای پومپئو ایشون رو حتی با بغدادی هم مقایسه کرد که این اتفاق قبلا نیفتاده بود، خب خیلی مهم هست. ما از یه جهتی میتونیم اینو نگاه بکنیم که اگر این تحریم ها به نظر من عملی باشه که هست، در داخل کشور میتونه جلوی سرکوب رو بگیره، جلوی فشار به مردم از طریق سپاه رو بگیره و در واقع دست سپاه رو از اقتصاد و مملکت کوتاه بکنه. حداقلش اینه که امکان فساد کمتری رو داشته باشن. خارج از منطقه هم وقتی اینها پول نداشته باشن به تروریست های منطقه بدن، خب خود به خود صلح و ثبات بیرون منطقه هم خواهد رفت. اما یه نکته دیگه هست، من ارجاع میدم شما رو پاسخ آقای برایموچ. ببینید ایشون یه سری شروط رو مطرح کردن، آقای پومپئو هم قبلا مطرح کردن که باید جمهوری اسلامی سپاه پاسداران رفتار عاقلانه داشته باشن و این کار رو بکنن. ایشون گفتن که دیپلمات‌های غربی میان به ما میگن این امکان وجود نداره که جمهوری اسلامی چنین بشود، این خواسته هایی که شما دارید مطرح بشه. ایشون در پاسخ میگه اگر هم چنین نشود دلیلی برای این نمیشه که ما تحریم رو انجام ندیم. مثل این میمونه یک نیروی سرکشی در منطقه حضور داره، این نیرو داره چه داخلی که خب حالا میتونه بحث جلوتر بره بشکافیمش ببینیم واقعا چرا میگیم این سپاه تروریست است برای مردم ملموس‌تر باشه. در منطقه هم میبینیم که خب هر چه آتشی برپاست رد پای سپاه پاسداران هست. اگر این نیرو تروریست شناخته نشه، اگر تحریم نشه، پس نقش جامعه جهانی در قبال یک نیروی چنین سرکش چه خواهد؟ اگر این اتفاق نیفته از کجا معلوم که پس فردا در کشور دیگه یه همچین نیروی مشابهی ساخته نشه؟ من فکر می‌کنم جامعه جهانی کارشو به درستی انجام داد و نیاز بود این تروریست شناختن سپاه پاسداران نیاز بود. من یادم میاد با همراه 29 تا دیگه از دوستان قبل از اینکه آقای ترامپ سر کار بیاد این نامه نوشتیم خدمت ایشون که به جای تحریم‌های کلی جمهوری اسلامی تحریم‌ها رو هدفمندتر بکنیم. سپاه پاسداران، امپراتوری مالی آقای خامنه‌ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اینها رو بیایم تحریم کنیم. اون موقع به ما میگفتن این کار شدنی نیست، امکانش وجود نداره، طعنه‌های زیاد، حالا تحقیرهای خیلی زیاد، فحاشی‌های زیاد. اما امروز می‌بینیم که خب این شدنی هست. اگر فردا روز صدا و سیما هم تحریم بشه به نظر من یک گام دیگه برای دموکراسی ما بهتر هست و این تنگ‌تر شدن عرصه بر جمهوری اسلامی به نظرم خیلی نکته مهمی است.
آقای مهرانی فقط خیلی کوتاه بفرمایید، شما اشاره کردید که جهان متوجه شد که سپاه پاسداران تروریسته و جامعه جهانی به وظیفه خودش عمل کرده یا تا اندازه‌ای، حالا اینکه خیلی از کشورها یعنی مثلا روسیه، چین، ژاپن هم اعلام کرده ما دنبال نخواهیم کرد تصمیم آمریکا رو، و منظور از جامعه جهانی توضیح اگر روشن‌تر
بشه. درست میگید، این تحریم ها تازه اتفاق افتاده، یعنی قدم اول رو امریکا برداشته. من اگر بگم که خب سر تحریم های دیگه هم شما میدید که چین و روسیه همیشه مخالفت میکردن، اما چین، روسیه و دیگر کشورهایی که حامی جمهوری اسلامی هستند اگر در شرایطی برابر قرار باشه طرف امریکا رو بگیرن یا طرف جمهوری اسلامی رو بگیرن، قطعا به طرف امریکا قش خواهند کرد، به خاطر اینکه منافع ملی کشورشون اونجاست. اینکه روسیه تامین امروز دفاع از جمهوری اسلامی دلیلش اینه که فعلا داره تامین مالی میشه، ایران ازشون 300 میخره، 400 میخره و غیره.
تفسیر شما رو میشنویم، این تحریم ها و این فشار ها به سود دموکراسی هست، اونچه رو که آقای مهرانی گفت.
خب من اجازه میخوام که با عزم احترام به صحبت های جناب آقای مهرانی تاکید بکنم که به نظر من همین موارد اینجور که ایشون میفرمایند نیست. اول از اینکه من معتقدم همونجوری که اشاره کردید مسئله تروریست خواندن سپاه پاسداران در حال حاضر توسط ایالات متحده آمریکا انجام شده. حتی انگلیس دیروز از این مسئله اعلام تبرع کرد. خیلی از کشورها منافعشون همونجوری که ایشون فرمودن پر واضحه که جهان امروز جهان منافع هستش و منافع ملی تعریف میکنه، ولی قطعا چین، روسیه و خیلی از این دست کشورها قطعا حاضر به همراهی با این مسئله نیستن. این تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاضر فقط توسط ایالات متحده آمریکا هستش و اینکه آیا این در ادامه گسترش پیدا خواهد کرد یا نه، بهتر یه خورده صبر بکنیم و پیش داوری نکنیم. چرا که من یک نظری دارم، همونجوری که ایشون باز هم تاکید میکنم اشاره کردم به صحبت آقای براین هوک، چطوره به این مسئله هم در نظر بگیریم که با تمام این فشارها و تمام این اقداماتی که در حال حاضر در دولت آقای ترامپ اتفاق داره میفته بر علیه جمهوری اسلامی و تحریم هایی که خب به هر حال افزایش پیدا میکنه که بنده معتقدم هنوز به این معنا تحریم های هدفمندی نیست و فشارهای روی مردم ایران داره ایجاد میکنه و این نقطه ضعف این قضیه هستش، ایشون تاکید میکنن که جمهوری اسلامی باید بپذیره که با ما بر سر میز مذاکره بنشینه. در واقع این یک تعریف خیلی ساده از مسئله سیاست آمریکا است. خیلی آرام تاکید میشه که همونجور که قبلا هم گفته شده توسط فرماندهان ارتش در ایالات متحده آمریکا و در مورد سیاستمداران آمریکایی، که ایالات متحده آمریکا به دنبال براندازی نیستش در این و به دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی. سوال من اینه، در صورتی که مذاکره با جمهوری اسلامی برای ایالات متحده آمریکا به یک ثمر برسه، تکلیف حقوق بشر در ایران چه خواهد شد؟ اگر این مذاکرات به یک نتیجه به طور کلی برسه، آیا این حساسیت ها ادامه پیدا خواهد کرد؟ به نظر من این سوال خیلی بزرگی است، به دلیل اینکه ما مورد مشابهش رو در عربستان سعودی داریم در حالا و یا کشورهای دیگه داریم، که اگر فراموش کردم که صحبت کیست، ولی چند پیش یادم میاد یکی از مقامات آمریکا اشاره کرده بود که مسئله دموکراسی و یا مسائلی از این دست در کشورهای دیگه خیلی برای ما مهم نخواهد بود، در صورتی که ما توافق با دولت‌های اونها داشته باشیم. پس به نظر میرسه که این مسئله تحریم‌ها بخشش برمیگرده به سیاست خارجی دولت ایالات متحده آمریکا در ارتباط با شرایطی که من احساس می‌کنم ممکنه در همین آستانه انتخابات در اسرائیل، یعنی و پیروزی حزب آقای نتانیاهو و همچنین برخوردهایی که در منطقه میشه برای گسترش افزایش میزان توانمندی اسرائیل در منطقه، و از طرف دیگه یک مسئله رو فراموش نکنید، من خیلی باور ندارم که مسئله تحریم‌های سپاه کمک می‌کنه که ما در فشارهای داخلی با موفقیت بیشتری روبرو بشیم. برخی از نمایندگان اصلاح طلب و چهره‌هایی که حداقل منتقد بحث حضور سپاه به صورت اشکال مختلف در اقتصاد، در فرهنگ، در مسائل سیاسی و نظامی ایران بودند، روز گذشته همه لباس سپاه پوشیدند. اگرچه که من معتقدم همه اینها در نهایت در قالب‌های مختلف بحث حفظ نظام و بقای نظام رو دارن، اما به هر صورت فراموش نکنید این فرایند ممکنه یک اتفاق بدتر هم داشته باشه، و اونم ایجاد فضای مناسب برای یک رئیس جمهور بعدی نظامی باشه، و این به نظر من ممکنه خیلی مفید برای جامعه ایرانی و جامعه دموکراسی در ایران قلمداد نشه.
آقای مهرانی دو نکته رو ایشون اشاره کردن، یکی این که این فشارهای آمریکا احتمال داره هدفش این باشه کشوندن حکومت ایران به پای مذاکره هست، و نکته دوم این فشارها در داخل به روند دموکراسی کمک نکنه و زمین ساز روی کار اومدن یکی از پاسداران یا یک رئیس جمهور نظامی در حکومت فقیه باشه. این دو نکته عمده است آقای اردوان، این هاست، این دو نکته است.
فرض بگیریم که این گزاره درست باشه که ما رو پای میز جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیارن، مقصود و مراد ایشون این هست که در واقع دنیا یک دیکتاتوری رو به رسمیت بشناسه. خب که قطعا ما هم با این مخالف هستیم، ما هدفمون از همه این حرفا این هست که خب جمهوری اسلامی برود. حالا یه نکته این وسط هست، این که شما میفرمایید که امریکا دنبال منافع ملیش هست، ما هم میگیم خب قطعا دنبال منافع ملیش هست، همه کشورها همینطوری هستن، اما بیایم بررسی بکنیم. 12 تا شرط آقای پومپئو گفته و این نکات رو آقای ترامپ گفته. منافع ملی امریکایی ها امروز به منافع مردم ایران و منافع ملی مردم ایران نزدیکتر هست یا منافع جمهوری اسلامی؟ مردم ایران کف خیابون همون شعارهایی رو میدن که خب خیلی کلاسی شدهش رو آقای پومپئو در اون شروط گفته. اینکه ما فرض بکنیم امریکایی ها در آینده بخوان بشینن بر اثر این فشارها با جمهوری اسلامی مذاکره بکنن و این دیکتاتوری رو به رسمیت بشناسن، به نظر شما باعث این خواهد شد که جامعه جهانی یا حتی امریکا، جامعه جهانی نه، امریکا بشینه کنار و در مقابل چنین نیروی سرکش هیچ واکنشی نداشته باشه؟ این به نظر من صحیح نیست، به خاطر اینکه من میگم امروز منافع مردم ایران به منافع ملی در واقع امریکایی ها بیشتر گره خورده تا منافع جمهوری اسلامی. این یه نکته. نکته بعد این که اتفاقا برعکس اون چیزی که شما میفرمایید، جمهوری اسلامی همین الان هم رئیس جمهورش اگرچه آقای روحانی هست، اما میدونیم که سیاست خارجیش رو و ستون اصلی سیاستش رو سپاه پاسداران تعیین میکنه، تا جایی که ما میبینیم سفیر جمهوری اسلامی در عراق رو قاسم سلیمانی تعیین میکنه، تا جایی که میبینیم بشار اسد وقتی ایران اومد آقای ظریف استعفا داد و داستانهای مثل این، همیشه پای سپاه پاسداران هست که سیاست خارجی رو تعیین میکنه. اما تحریم ها به نظر من از این جهت هم خوب شد، اینکه اصلاح طلب ها و بقیه اقشار جامعه برعکس اون دوگانه‌ای که سالها ساختن که اینها با هم متفاوتن یک رنگ بشن، نتیجهش این خواهد بود که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یک دست خواهد شد. وقتی سیاست خارجی یک دست بشه به نظر من نمیتونن دیگه حداقل سر میز به اروپایی ها اینو بفروشن که آقا اگر ما نباشیم فلان آدم دیکتاتور خواهد آمد و از بدتر از این خواهد شد. خیر، اینها نشون خواهد داد به نظر من خط کشی ها رو پررنگ میکنه و نشون میده که جمهوری اسلامی یک کاسه است. وقتی آقای عارف هم میاد لباس سپاه پاسداران رو میپوشه و امروز میبینیم اصلاح طلب ها دارن سبقت میگیرن از هم برای دفاع از سپاه، نتیجهش این خواهد بود که جامعه جهانی اگر تا امروز هم فکر میکرده که اینها متفاوت از هم دیگر، امروز به نتیجه برسه که خیر، جمهوری اسلامی یک کل بزرگ است و این کل بزرگ سیاست‌های اصلی، سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های داخلی و بین‌المللیش رو از طریق علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران دنبال می‌کنه و اینکه فلانی رئیس جمهور بشه یا بقیه تغییر بکنن، نظامی باشه غیر نظامی، فرق چندانی نداره. من یه سوال از شما آقای روزبه، ببینید فرض بکنیم که امروز یک رئیس جمهوری حالا نیمه نظامی مثلا بیاد بر سر کار در جمهوری اسلامی، به نظر شما شرایط در سوریه تفاوت خواهد کرد؟ شرایط در عراق تفاوت خواهد کرد؟ شرایط منطقه‌ای جمهوری اسلامی تفاوت خواهد کرد؟ آیا اگر یه رئیس جمهور مثلا از این قشر تکنوکرات ها بیاد سر کار، که حالا الان هم سر کار هست، ما سر انتخابات میگفتیم بودجه مثلا حزب الله رو میگیره میده به مردم ایران، خیر، اینها سیاست های کلی جمهوری اسلامی هست، تغییر چندانی نخواهد کرد و جمهوری اسلامی هم با توجه به اینکه خب سیاست خارجی رو داره، سپاه پاسداران داره کارش رو انجام میده، چه لزومی و نیازی داره که بخواد یک نظامی رو بیاره بکنه رئیس جمهور که حساسیت های بیشتری رو ایجاد بکنه؟ به نظر من الان داره همون عملکرد رو داره، همون کارکرد رو داره، با این تفاوت که میتونه به دنیا بگه که آقا ببینید ما تکنوکرات ها بر اثر انتخابات سالم سر کار هستن. این خط کشی هم به نظر من امروز برداشته میشه و دنیا میفهمه که جمهوری اسلامی یک دست و یک رنگ، سیاست خارجیش حداقل یک دست و یک رنگ خواهد بود.
پرسشایی داشتن آقای مهرانی، آقای روزبه بفرمایید.
خواهش میکنم جناب مهرانی، ببینید دو سه تا مسئله رو در نظر باید بگیریم. به هر صورتی ما یه بحث سیاست داخلی داریم، این سیاست خارجی جمهوری اسلامی داریم. سیاست خارجی جمهوری اسلامی در بخش های کاملا دست مجموعه های امنیتی و اطلاعاتی به سپاه بوده که ما در اون بحثی نداریم و اینو فراموش نکنید که اتفاقا این پتانسیل یه سری خطر هم میتونه باشه. بنده نمیتونم به این خوشبینی به موضوع نگاه کنم، با شما صادقانه دارم عرض میکنم و میگم که من به هر حال یک سوال بزرگ برای من در عراق هستش در حال حاضر، در شرایطی که به هر حال حاکمیت در عراق ارتباط نزدیکی با مجموعه های شیعه، مخصوصا شیعیان، با مجموعه سپاه دارن، دوره آموزشی که میبینن، کارهایی که اتفاق افتاده، اخیرا گزارش پنتاگون که نشون میده که با آموزش هایی که نیروهای شبه نظامی در مناطقی مثل مثلا شهرک صدر و غیره دیدن، تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی در اونجا کشته شدن. و اینکه به هر حال نظرات نخست وزیر عراق در روز گذشته هم حاکی بر اینه که عراقی ها هم خیلی مطمئن نیستن از اینکه شرایطی که به وجود میاد به نفع اونا تموم میشه. سیاست جمهوری اسلامی در بخشی از خارج از کشور همیشه توسط گروه‌های نظامی نزدیک به حاکمیت، یعنی در واقع سپاه پاسداران طراحی شده که در اون بحثیم. و من فکر میکنم الان این تحریم ها چیزی رو عوض نمیکنن، یعنی در واقع اونها همین کارو خواهند کرد و ادامه میدن، بدانی که این کار باز یک روش پنهان برخوردار بوده. تا الان این کار خیلی بارز نبوده که حالا بعد از این شما میدونید و ما میدونیم که ایران در پایگاه در سوریه داشته و داره، حالا با حجم کمتر، تعداد کمتر، با تهدیدهایی که اخیراً اسرائیل با موشکبارانی که کرده، قطعا دست و پای این مجموعه در سوریه خیلی جمع شده. خب به تبعش بخاطر اینکه جنگ سوریه هم کم رنگ‌تر شد. اما سوال من اینه، آیا فکر می‌کنید با این تحریم‌ها و اینکه تروریست خواندن سپاه پاسداران، آیا اینا فعالیتشون کم خواهند کرد؟ من پاسخم نه هستش، به نظر من این تعداد کم نخواهد شد. اما نکته دیگر، ما بحث مردم و سیاست داخلی رو داریم. فراموش نکنید در هر دوره‌ای در ایران معمولا یک چنین اتفاقاتی نه تنها به ضرر نظام تموم نشده، بلکه در خیلی از موارد به نفع نظام تموم شده. شما باید بدونید که از نظر من ما با یک مدلی از حکومت در ایران مواجه هستیم که اتفاقا به نظر من رمز بقای حکومت جمهوری اسلامی در طول تمام 40 سال گذشته همینه، که ما انشقاق خیلی گسترده‌ای در بخش‌های مختلفی داریم که و اینا همیشه به هر صورتی در یه مواقعی آمدن بالا و این مدل یک پارچه رو ندیدیم. اما در مواردی پیش آمده که این تهدیدها یا این شرایط فرصت‌هایی برای جمهوری اسلامی شده برای یک پارچه کردن نظرها و برای سرکوب کردن نظرهای مخالف، این رو من اتفاق مبارکی نمیدونم، به دلیل اینکه این فرصت به جمهوری اسلامی داده خواهد شد که اگر نظرهای مخالفی وجود داره، مگر اینکه فرض کنیم با این تصور که خب شما بر این باور هستید که اصلا اینها همه یک دست هستن، ولی من به این باور نیستم، من معتقدم اگرچه که در اصل نظام خیلی از اونا معتقدن اصل نظام باید باقی بمونه، اما به هر حال به یک نوع تغییر ریفورم هم بخشی از این بدنه اعتقاد داره و با شرایط موجود و اینکه به طور رسمی به هر صورتی یک رئیس جمهور نظامی بیاد، فارغ از بحث بیرونی که به نظر من هیچ تفاوتی نخواهد کرد، حتی در فرآیند ارتباط فرانسوی ها در نهایت اعلام تبرع کردن، انگلیسی ها کردن، روس ها پیشتر از همه، چینی ها قطعا، و اینا همون سیاست رو دارن دنبال میکنن. از طرف دیگه فقط اشکالی که به وجود میاد اینه که ما شانس بقای جامعه دموکراسی و فعالیت آزادتر رو در ایران برای فعالان مدنی، برای کسانی که به یک تغییر و یک رفرم اعتقاد دارن، خواهیم بست و این بقای جمهوری اسلامی با همین فرمت خواهد.
آقای روزبه، حرف شما رو میشه بخش آخر شو این تلقی کرد که این اقدام آمریکا باعث میشه که روند دموکراسی در ایران کنتر بشه یا اثر منفی داشته باشه، منظور شما اینه؟
بنده معتقدم این اقدام آمریکا اگر در صورتی که ببینید، ما باید به این نتیجه برسیم که آمریکا با چه موضعی داره با ایران برخورد، با جمهوری اسلامی برخورد میکنه. من همیشه تفکیک میکنم و امیدوارم اینجوری باشه در ایالات متحده آمریکا که بین ایران و جمهوری اسلامی تفکیک قائل بشن. من معتقد هستم با توجه به این شرایط بدنه نظام به یک پارچگی خواهد رفت، این منتهی به بقای بیشتر خواهد بود. اگر فرض کنیم ایالات متحده آمریکا با یک فرمان مشخص،
جوابی رو که باید بده روز ببره و همین خلاصه روشن شد که یک پارچگی و در نتیجه قدرت سرکوب احتمالاً منظور هست. شما بفرمایید.
من یه نکته ای از آقای روزبه سوال کردم، ایشون پاسخش رو نداد. حالا من دوباره سوال میکنم. ببین آقای روزبه، اصلا فرض بگیریم، من میگم محال هست اینکه جامعه مدنی از بین خواهد رفت، بعد از تحریم ها توضیح خواهم داد این رو، اما فرض بگیریم همه گزاره های شما صحیح باشه، خب دنیا با یه همچین حکومتی، امریکا با یه همچین حکومتی، امریکا به عنوان کشوری که قدرتش داره با یه همچین حکومتی چیکار باید کرد؟ شما میگید دست سپاه پاسداران رو باز بذاریم، صدا و سیمایی که داره نفرت پراکنی میکنه در دنیا از طریق 30-40 تا شبکه غیر فارسی زبان، تروریسم رو داره سپاه پاسداران صادر میکنه، با یه همچین سپاهی چیکار باید کرد؟ با جنگ اتفاق بیفته که خب هزینه‌اش قطعاً بیشتر هست، مردم اونجا آسیب میبینن، زیرساخت‌های کشور هر چی که داشتیم از این بدتر خواهد شد، ما این سیل اومدن و وضعیت مملکتمون اینطوریه. خب الان شما نگاه بکنید، من میگم که ما جامعه دنیا رو باید نگاه بکنیم که دوزموند توتو اون سال در افریقای جنوبی میاد میگه ما بدون روش‌های غیر خشونت‌آمیز مثل تحریم و بایکوت نمیتونستیم پیروز بشیم. ببینید، ما تا نپذیریم که این تحریم‌ها یه روش غیر خشونت‌آمیز هست و بهترین گزاره و گزینه میتونه باشه برای اینکه یک رژیمی رو سر عقل بیاره و بتونه مردم رو از این گروگانگیری نجات بده، پیروز نخواهیم شد. من معتقدم که این تحریم‌ها بهترین روش هست. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگید راه جامعه مدنی بسته میشه، جمهوری اسلامی یک دستر میشه، اما نگاه بکنیم به تاریخ، در همین توافقات هسته‌ای 10 سال اینها رفتن مذاکره کردن با اروپایی‌ها، چه اتفاقی باعث شد جمهوری اسلامی سر عقل اومد و رفت و غرب مذاکره کرد و امتیاز داد؟ کدومی که حالا من امتیازای حقوق بشری نه، اون بحثی که در واقع خودشون داشتن بحث هستی، تنها چیزی، تنها عاملی که باعث میشه جمهوری اسلامی بده و پای میز بشینه و امتیاز بده و این طرف مردم هم بتونن بهش فشار بیارن، همین فشارها هست. خب جامعه جهانی
امتیاز به کی بده؟ آقای مهرانی امتیاز بده با آمریکا بر سر میز مذاکره، این رو روشن بفرمایید. برای اینکه امتیاز بده، فرض کنید فردا نشستن مثل زمان جان کری، محمد جواد ظریف، حالا بگذاریم از این که به هر حال دو نوع سیاست خارجی در ایران پیش برده میشه، منظور از امتیاز در چه جهتی هست؟
ببینید، فشار به جمهوری اسلامی باعث میشه که اینها در جوامع المللی خب تحت فشار هستن. مردم ایران هم برخلاف اون چیز که آقای روز بفرمودن با مردم عربستان سعودی قابل قیاس نیستن. جامعه مدنی ما بسیار پویاتر هست. ما بقیه المان‌ها رو، شاخص‌ها رو هم نگاه بکنیم، صندوق بازنشستگی در حال ورشکستگی هست، مردم امروز توی خیابون هستن، نارضایتی مردم نسبت به حکومت رو شما نمیتونید با نارضایتی مردم عربستان نسبت به پادشاهش قیاس بکنید. وقتی فشار فشار به جمهوری اسلامی زیادتر میشه، مردم هم از داخل داریم نارضایتی ها رو میبینیم. جمع اینها حد فاصل بین فشار غرب و در واقع امتیاز دادن جمهوری اسلامی، مردم ایران میتونن از این فرصت استفاده بکنن و در واقع منبعیات خودشون رو پیش ببرن. من اصلا معتقد نیستم که جمهوری اسلامی میتونه بره پای میز بشینه اون امتیازها رو بده و دنیا یه دونه چین در واقع یا یه دونه در واقع عربستان سعودی به قول شما بپذیره، بخاطر اینکه جامعه مدنی ما بسیار متفاوت هست با این کشورهایی که فرمودید.
آقای روزبه در همین زمینه و یک نکته رو من مایل هستم اینجا اشاره بکنم. آقای روزبه پرسش ایشون و سخن ایشون رو قطعا در ذهن دارید و این نکته اینه که این تحریم ها، این اقدام یا تروریست خوندن سپاه پاسداران، دست آمریکا و متحدانش رو باز میذاره برای اقدامات بیشتری در کشورهایی مثل عراق، مثل یمن، برای اینکه الان دیگه حضور پاسداران در سوریه، در عراق، در یمن، در هر جای دیگه جهان از نظر آمریکا دست کم و متحدانش حضور یک گروه تروریست هست و این دولت‌هایی که به هر حال موظفن، به هر حال دولت عراق هم به همین خاطر هست که ابراز نگرانی کرده و خواسته یا ناخواسته ناچار به همراهی با خواست آمریکا هست و بقیه مسائل. بفرمایید. همین نکته هست و هم اون چه که آقای مهرانی.
خواهش میکنم. من اول پاسخ جناب مهرانی رو مایل هستم بدم. با توجه به اشارات که شما کردید جناب مهرانی، پس من باورم بر این هست که شما هم بر این اعتقاد دارید. من اشاره به حرف خود شما میکنم که همه اینها در نهایت جمهوری اسلامی رو بر سر میز مذاکره میاره. در واقع پس جمهوری اسلامی، براندازی در جمهوری اسلامی به وجود نخواهد آورد و جمهوری اسلامی در نهایت دوباره بر سر میز مذاکره خواهد نشست و همون روال رو در واقع طی خواهد کرد. این بر اساس برداشتی که خود شما اشاره کردید، بله این فشارها ممکن در نهایت
اجازه بدین بفرمایید. آقای روزبه اجازه بدین، چون این برداشت شما درسته یا برداشتی به هر حال تو تفاهمت خود ایشون توضیح بدن.
من حتما بله، من خوشحال میشم که ایشون ما فقط باور من بر این است که همونجوری که خود شما گفتید در واقع میاد به سمت میز مذاکره جمهوری اسلامی و در نهایت باعث این خواهد شد که جمهوری اسلامی مذاکره بکنه و اگر در مذاکره
شما هم چه قصدی داشتید آقای مهرانی اجازه بدید آقای روزبه.
خیلی جامعه جهانی تلاش میکنه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره. قرار نیست غرب برای ما براندازی انجام بده. من معتمد اونجا اشاره کردم حد فاصل فشارهایی که غرب میاره برای اینکه جمهوری اسلامی رو پای میز بیاره، مردم ایران و نارضایتی عمومی میتونه منبعیات خودش رو پیش ببره و خواستش که نبود جمهوری اسلامی هست و جلو ببره، نه اینکه غرب بیا برای ما براندازی انجام بده. نه، فصل خطاب مردم ایران هستن.
شما نیمه اول حرف ایشون رو ظاهرن اشاره کردید آقای روزبه، بفرمایید.
خب به هر حال چون من نیمه دوم رو یا من توجه نکردم یا نشنیدم، به هر صورتی بحث خیلی کلی قضیه این خواهد شد که اگر فرض کنیم جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره بیاد و فرض کنیم که آمریکا به تبع، چون من الان در مورد غرب نمیتونم صحبت کنم چون ما فقط مجبوریم در مورد آمریکا صحبت کنیم بیشتر، به در اینکه اروپایی‌ها به دنبال یه راهکار هستن برای همین مسئله کنار آمدن با جمهوری اسلامی، مسائل اقتصادی و مسائلی که حالا از نظر من موفقم نبودن، به در اینکه اونا چشمی هم به هر حال به ایالات متحده آمریکا قطعا دارن، اما در نهایت اینه که فرض کنیم اگر همین بحثو با ایالات متحده آمریکا به جای برسد که جمهوری اسلامی مواضعش رو در منطقه سیاست خارجیش عوض کنه و سیاست داخلیش هم تابع این باشه که هزینه ای رو برای غرب طراحی نکنه، من فکر میکنم اینجا جای سوال وجود داره که آیا چه حمایتی، حالا چه به لحاظ دموکراتیک و چه به لحاظ جامعه جهانی، از اعتراض مردم به وجود خواهد آمد. اینو اجازه میدم که زمان شاید به هر دوی ما کمک کنه. اما شما سوالی فرمودید آقای چالنگی که من سوال شما رو فراموش کردم، اگر صادقانه.
بله نه، پرسشی نیست، صحبت بر سر اینه که تروریست خوندن سپاه پاسداران دست آمریکا رو برای و متحدانش رو برای عملیات دیگه باز میذاره. یعنی الان حضور پاسداران در عراق، در جاهای دیگه، حضور یک سری تروریست از نظر آمریکا و وسعت عملی که در کشورهایی مثل عراق میتونه آمریکا داشته باشه و جای دیگه خاورمیانه به کمک متحدانش، خب این حضور به اصطلاح دیگه قابل تحمل نخواهد بود از این به بعد. و متحدان آمریکا در منطقه از عربستان تا اسرائیل منتظر عملیاتی هستن برای اقداماتی بدون تردید.
آقای چلنگی، من ترجیح میدم اینجوری به موضوع نگاه کنم که فرض کنید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول سالهای گذشته و در طول جنگ ایران و عراق نقش عمده‌ای در شمال عراق و در کردستان داشته، در اقلیم داشته و همین الان هم این نقش رو داره، بسیار پررنگ و عوامل اطلاعاتی نیروهای نظامی شبه نظامی که در مناطق شمال عراق داره خب کاملا واضح و مبرهن فعالیتشون، ارتباطی که با گروه های شیعه در مناطق مختلف داره، هشت شعبی و گروه های مشابه و مواردی از این دست. در واقع قضیه اینه که شما یه چیز حداقل در مورد عراق نباید فراموش بکنید، اگرچه که دولت عراق به هر حال مراتب نارضایتیش اعلام کرده از این مسئله و ممکنه که بر اساس حالا شرایط جهانی حتی تن بده به مسئله و تروریست خوندن سپاه پاسداران، اما واقعیت اینه که شما نمیتونید نقش سپاه پاسداران رو فراموش کنید. یه مسئله رو اجازه بدید همینجا تاکید بکنم، من بحثی در تروریست خواندن سپاه پاسداران ندارم، یعنی در واقع اینه که من مخالف این قضیه نیستم، من میگم تبعاتش رو باید در نظر گرفت و آیا ایالات متحده همین تبعات رو در نظر گرفته با طرح موضوع یا خیر، و اینه که من رو به چالش میکشه در این بحث، وگرنه در بحث اینکه به هر حال فشارها بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا بکنه و جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره بنشینه یا فرصتی رو به جامعه دموکراتیک در ایران بده، فرصتی رو به گروه های مختلف تکنوکرات ها و دیگر افراد بده تا اونها هم بتونن حق خودشون رو، کرسی های خودشون رو در مجلس داشته باشن و یا در یک انتخابات اگر بشه به صورت سالم برگزار بشه انتخابی رو داشته باشن. در واقع من در این مورد هیچ نقطه انشقاقی ندارم، نه با شما نه آقای مهرانی.
آقای مهرانی ببینید، اشاره کردم به تبعات و حرف من هم همین هست، تبعات این تصمیم آمریکا همونطور که در مورد تروریست دونستن مسئولان جمهوری اسلامی در ارتباط با میکونوس، ارتباط با خبر، ارتباط با معبد یهودیان و مرکز یهودیان در واین سایرس و جاهای دیگه تروریست شناخته شدن از طرف آمریکا و جاهای دیگه و بعدن سفر برای اونها مشکل شد، ببینید دست آمریکا الان باز خواهد بود و متحدانش برای اقدام علیه پاسدارانی که در سوریه هستن، در عراق هستن، در جاهای دیگه، چون دیگه الان تروریست تلقی میشن. حالا جدا از نگاه شما آقای روزبه و بقیه به سپاه پاسداران، این تبعاتش چه خواهد بود از نظر آمریکا و متحدانش؟ چه زمینه عملی فراهم شده با این اقدام؟
در یک کلمه، همونطور که برای بقیه تروریست‌های دنیا این اتفاق افتاده، برای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هم محدودیت ایجاد میشه. من چالنگی این نکته‌ای به نظر میاد که خیلی مهم هست، نگاه کردم دارم وقتم داره به آخر میرسه. ببینید آقای روزبه عزیز، من با همه احترامی که به شما قائلم، خیلی حرفای شما درسته، من ایرادی به حرفای شما ندارم. ما مردم ایرانی، مردمی که کنار خیابون، وسط خیابون داریم زندگی میکنن، تو اون جامعه زندگی میکنن، مردمی که با دست خالی جلوی نظام تا دندان مسلح، جلوی سپاه پاسدارانی قرار بیستن که تمام ادوات نظامیش رو برای حفظ کردن دیکتاتور در حال سقوط سوریه به کار برد و دیدید که جنازه در حال اضمحلال اسد و سرپا نگه داشت. جمهوری اسلامی که از کوی دانشگاه شما بگیرید این سپاه پاسداران داره آدم میکشه، از اوایل انقلاب اون زمان که گنجی‌ها عرض کردم پونس به سر مردم ایران میزدن، تا جلوتر قتل زهرا کاظمی ها و دیگران، بند 240 سپاه، آرش صادقی هایی که در واقع اونجا سرطان گرفتن در زندان ها ما با همچین نظامی طرفیم، با همچین نیروی نظامی طرفیم که به راستی تروریست است. مردم تروریست بودن سپاه پاسداران رو با گوشت و پوستشون دارن حس میکنن، با خونشون دارن حس میکنن، دارن میبینن تو مناطق سیل زده برخورد سپاه رو میبینن. در همون اهواز بود فکر میکنم همه در حال کمک رسانی هستن، اینها میرن کتک میزنن مردم رو. زیر مجموعه سپاه پاسداران بسیج هست، بسیج مستضعفینی که در تمام ادارجات دولتی، در همه دانشگاه ها، در همه ارگان ها اینها حضور دارن و میدونید به خاطر بچه جابی یا شل حجابی یا هر چی مردم رو بیکار میکنن، شغلشون رو ازشون میگیرن. سپاه پاسدارانی که تمام شرکت های خصوصی رو از بین برده و به عنوان پیمانکار مادر قراردادها رو میگیره و بین بقیه تقسیم میکنه، این مردم با این توان حداقلی که بارها میان بیرون اعتراض میکنن، همین سپاه پاسداران سرکوبش میکنه، همین سپاه پاسدارانی که امروز اصلاح طلبایی که 88 از اینها کتک خوردن، خونشون ریخته شده، در زندانها پدرشون در اومده از اینها دفاع میکنن. چه ایرادی داره که اینها جامعه جهانی بدونه که اینها یک دست هستن؟ وقتی شما میری کشته میدی، وقتی میری خونت اونجا میدی، وقتی میری در زندانهای جمهوری اسلامی توسط سپاه شکنجه میشی، میای بیرون ازش دفاع میکنی، خب این دیگه سندروم استکهلم هست. دنیا دیگه قرار نیستش که پاسخ این رو بده، بذارید یک دست بشه این جامعه، یک دست بشه، از اون طرف مردم ایران توان مقابله، توان با دست خالی مقابله با این جمهوری اسلامی رو به این راحتی ندارن. نیاز دارن که غرب فشار بیاره، نیاز دارن که اگر یک گروهی واقعا شما اعتقاد دارید تروریسته، من اعتقاد دارم کار تروریستی میکنه، به عنوان تروریست در دنیا شناخته بشه. اولش همین هست که همینطور که آچالنگی الان در همین سوال فرمودن، محدودیت براش ایجاد بشه، نتونه در کشورهای دیگه هم دست درازی کنه، در داخل براش محدودیت ایجاد بشه. همین که یه حداقل محدودیتی برای تامین سلاح مثلا، برای این ارتباطایی که در واقع قاسم سلیمانی هر روز که بزنید شما تلویزیون در یک کشوری داره سخنرانی میکنه و صحبت میکنه، خب جلوی اینها گرفته بشه. هیچ چیزی به نظر من ایرادی نداره که اتفاقا در مجموع به نفع منافع مردم ایران هست. باور بفرمایید امروز منافع مردم ایران به راستی نزدیکتر به منافع ملی امریکایی ها تا منافع جمهوری اسلامی، و از هر سویی فشار به جمهوری اسلامی بیاد، به نظر من باید به فال نیک گرفت و کنار اون فشار ایستاد و از این فشار استفاده کرد، از فضایی که فشار به وجود میاره استفاده کرد، جامعه مدنی پروارتر بشه تا بتونه این نظامی که عرض کردم ایران ما رو به مثابه در واقع گروگان میدونه، به مثابه غنیمت اسلام میدونه رو کنار بزنه.
حتما باز خواهیم گشت، چون اون سخن ناتموم موند. اینی که دست آمریکا باز شده یا باز هست برای اقدامات، اینی که همون اقدامی که در برابر تروریستای دیگه انجام داده، انجام خواهد داد، چون آمریکا اقدامات زیاد یا چشمگیری در علیه تروریستای فرد انجام ندادن یا محدود بوده، و این اولین باره که یک تشکیلات نظامی به عنوان تروریست خونده میشه. بنابراین یک اقداماتی رو اگر میشه پیش بینی کرد، اگر از نظر قانونی به اصطلاح دست آمریکا در این زمینه بازی یا متحدان میشه ارزیابی کرد و دربارش تو آقای روزبه درباره اون چه که آقای مهرانی گفت.
من ترجیح میدم اینجوری فکر بکنم که منافع مردم ایران در اولویت اول به منافع خودشون نزدیک باید باشه و نه منافع کشور دیگه. در اینکه منافع ملی هر کشوری تعریف میکنه ارتباطاتش رو و شرایط سیاست خارجیش رو و اینکه تا چه حد به مسائل دیگر کشورها توجه کنه. بر صورتی ما در تاریخ ایالات متحده آمریکا جنگ ویتنام داریم، جنگ کره داریم، جنگ‌های مختلف داریم و اینها در واقع ممکنه من رو کمی نگران بکنه در باب این که آیا ما تا چه حد فکر میکنیم ممکنه منافع ملی ما به منافع ملی کشور دیگه نزدیکه و تا کجا ممکنه که منافع در تعارض نباشه. لذا این رو به عنوان یک سوال باقی میذارم که جای نگرانی وجود داره. اما اجازه بدید باز هم تاکید بکنم این که سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی تشخیص داده بشه، من نفیش نمیکنم و تاکید میکنم من هم مثل شما فکر میکنم در طول 40 سال گذشته در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران با اقتدار تمام عرصه‌های مختلف وارد شده، بزرگترین هولدینگ ایران رو داره با 170 هزار نیرو در بخش های مختلف، در سدسازی، در راهسازی، در واردات، در صادرات و همچنین در بخش های امنیتی، در بخش های وزارت کشور. فراموش نباید کرد که در دوران آقای احمدی نژاد بخش عمده از نیروهای سپاه تزریق شدن به وزارت کشور و تا بخشدار و فرماندار و تا دهدار هم پاسدار هستن در حال حاضر، و اینا همه نقطه های خطرناکی است که این جامعه را از یک تنوع قطعا خارج خواهد کرد. اما باز هم تاکید میکنم ضمن اینکه معتقدم هر چه فشارهای جامعه جهانی به هر حال بیشتر بشه، و البته باور کنیم که این فشار جامعه جهانی است و نه تنها آمریکا، به دلیل اینکه مسئله بحث الان این هستش که بخشی از این داستانها معمولا داره در آمریکا اتفاق میفته و یک جریان دیگه در غرب وجود داره مثل اتحادیه اروپا و انگلیس که بر این باور هستن که ممکنه این روش‌ها پاسخ نده، و این عدم یک پارچگی معلوم نیستش که تا کجا میتونه این فشارها رو حفظ بکنه. اما در نهایت معتقد هستم کسانی مثل قاسم سلیمانی، کسانی مثل نیروهای سپاه قدس و کسانی از این دست آموخته شدن برای جنگهای چریکی. من معتقدم که اینا در جنگهای کلاسیک هیچ وقت قطعا نمیتونن به یک موفقیت بزرگ برسن. ساده ترین حالتش اینه که در تقابل بین دو ارتش بین ارتشی با 680 میلیارد دلار بودجه و ارتشی با 20 میلیارد بودجه، این رقابت غیر قابل باور و نشدنیه. اما در جنگ های غیر کلاسیک و نامنظم به هر حال تجربه های مختلفی رو در طول سالها به دست آوردن و
بله، یعنی منظور شما این هستش که اگر آمریکا به اقدام دست بزنه اینها شروع خواهند کرد به عملیات تروریستی یا جنگ های چریکی، این رو دارید اشاره میکنید؟
بنده معتقدم در خود نظام در حال حاضر خود آقایون دارن اینو میگن، یعنی بنده معتقد نیستم، بنده معتقدم وقتی بله. کیهان داره میگه که منافع آمریکایی در هر جای بله. دنیا در خطر، یعنی که بله ما کار تروریستی خواهیم کرد. من نمیگم، من میگم بله. خودشون دارن میگن، ولی در بله. نهایت این هستش که این یه خطره واقعا.
یعنی بله، جنرال های حکومت هم تهدیدایی کردن. آقای مهرانی، ببینید این احتمال یا اقداماتی که ایشون اشاره کردن و مسئولان جمهوری اسلامی هم تهدید کردن که چنانچه به اصطلاح شروع کنن عملیات تروریستی، الان آمریکا پیش بینی میشه به چه اقداماتی دست بزنه؟ اولین بار یک گروه یا یک تشکل نظامی یا هر چه که هست امنیتی اطلاعاتی تروریست خونده میشه از طرف آمریکا، چه انتظاری میشه رفت برای اقدامات بعدی علیه این تروریست ها؟
یه نکته که فرمودید، قیاسی که با فتح فکر میکنم کردین، ببینید آقای شلنگی، من ارجام چون هنوز که اتفاقی نیفتاده، این بالاخره اول راه هست، ولی آقای پومپئو اشاره کرد، خبرنگار ازش سوال کرد که نسبتش با ابوبکر بغدادی، قاسم سلیمانی در قیاس با ابوبکر بغدادی چی هست؟ ایشون در کنفرانس اول جواب نداد، در دفعه دوم با یه خبرنگار دیگه جواب داد که گفتش که ایشون هم تروریست هست، یعنی پس میتونه واکنشش در واقع اون باشه. حالا باید زمان بگذره نگاه بکنیم، اما در خصوص اینکه واکنش جمهوری چه خواهد، جمهوری اسلامی چه خواهد بود، اینکه فکر کنیم لفظی های سیاسی و این ادبیات که ما میزنیم و فلان میکنیم خواهد بود که خب امکانش نیست، بالاخره اینها نیاز دارن که این تهدیدها رو بکنن، چون کار دیگه نمیتونن بکنن، چون در واقع توان مگه تهدید اقتصادی دارن امریکا رو تهدید اقتصادی بکنن، مجبورن که این تهدید نظامی رو بکنن. اما به نظر من توان تشکیلاتی، توان مالیش رو ندارن که فعلا بخوان دست به این عملیات محیرالعقول به نظر من بزنن و تحریک بکنن امریکایی ها رو. ارجاع میدم شما رو به اتفاقاتی که در سوریه افتاد، چند ده تا فکر میکنم من مواضع جمهوری اسلامی در سوریه رو اسرائیلی ها زدن، هر بار که اخبار رو شما باز میکنید هر چند روزی یه بار میبینید فلان موضع رو زدن، فلان سپاهی اونجا کشته شده و هیچ واکنشی از جمهوری اسلامی نداشتیم. به نظر من همچنان هم همین اتفاق خواهد افتاد، مگر اینکه مثلا اینها از طریق حوثی ها در باب المندب، هشت شعبی در عراق، جش و شعبی در سوریه، نیروهایی که در واقع در منطقه درست کردن، حزب الله لبنان، بخوان کاری علیه امریکایی ها صورت بدن. اما اینکه سپاه پاسداران و به خصوص سپاه قدس که حالا بازوی برونمرزی اینها هست بخواد در منطقه کاری علیه مثلا ناوهای امریکایی انجام بده، علیه قایق‌های اونجا انجام بده، اینطور که محسن رضایی گفته قایق‌هاشون نزدیک ما نیان، نه من فکر نمی‌کنم همچین تعرضی رو بکنه و همچین جرأتی رو در این شرایط زمانی داشته باشه. اینها هم فکر نمی‌کردن که به این راحتی سپاه پاسداران رو امریکا در لیست تروریستی قرار بده. من فکر می‌کنم که بین خودشون برخلاف اون چیزی که الان بیرونی دارن نشون میدن اختلافات خیلی جدی‌تر هم هست در نوع و نحوه واکنش، برای اینکه امروز متحدای جمهوری اسلامی در منطقه کجا هستن؟ غیر از اینه که یک سری گروه تروریستی هستن، اگر عراق میاد از جمهوری اسلامی تازه دفاع هم نمی‌کنه، میگه این اقدام آمریکا اینطوری باشه یا اونطوری باشه، دست آخر هم آقای چالنگی به قول شما طرف آمریکایی‌ها رو خواهد گرفت. متحدین منطقه جمهوری اسلامی یک سری گروه تروریستی هستن، علاوه بر بشار اسد متحدین منطقه مخالفان جمهوری اسلامی یک سری کشور هستن که به جامعه جهانی دسترسی دارن، به سازمان ملل دسترسی دارن، و جمهوری اسلامی در این منطقه کاری نخواهد کرد،
نمیتونه
که در واقع در این شرایط به نظر من
کاری نتیجه بگیره. سپاسگزارم. این نکته را من اشاره بکنم در مورد خلیج فارس، جنرال محسن رضایی که مسئولیت شکست در جنگ عراق رو پذیرفت و در برابر به اصطلاح ارتقا گرفت، گفته که به کشتی ها ناوهای آمریکایی هشدار داده که نزدیک قایق های جمهوری اسلامی نشن، و این نکته ساده رو خود ایشون ظاهرا متوجه نیست که این قایق ها بودن که در این مدت نزدیک ناو ها می شدن، نه اینکه ناو های آمریکایی بیان طرف قایق های جمهوری اسلامی. نکته دریایی بود، به هر حال شاید آقای رضایی تخصصی در مسائل دریایی نداره و بیشتر نیروی زمینی و همونی هست که در جنگ 8 ساله دیده. سپاس بسیار از شما آقای میثم مهرانی، سپاس بسیار اردوان روزبه گرامی، و امیدواریم هرگز به تجربه و آموزش شما در مورد آتش نشانی در محلتون و جای دیگه نیازی نباشه و هیچ جا دچار حریق و آتش نشه. از جمله امیدواریم در هیچ کجای ایران و هیچ کجای جهان. سپاسی دوباره از شما و از بینندگان گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فردا شب در تفسیر خبر اخبار ویژه خواهیم داشت از جمهوری فقیه. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب و فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوسران، دنا، درا، کلوند، کوز، اگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.